خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در این لحظه برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. موافقان و مخالفان سپردن قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار.
چالش های اقتصادی
گفتگوی اقتصادی.
با نام یاد خدا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های گفتگو اقتصادی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. یک تفاوت البته امروز داره و برنامه امروز که همراهی خبرگزاری تسنیم و در محل این خبرگزاری داره برگزار میشه و مناظره و میزگردی که می‌خوایم در خدمت کارشناسان امروز تقدیم شما بکنیم هولوش صنعت خودرو. موافقان و مخالفان سپردن قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار موضوعی است که امروز در خدمت شما خواهیم بود با کارشناسان و در موردش گفتگو میکنیم. در این برنامه در خدمت جناب مهندس سعید مدنی مدیر عامل اسبق گروه صنعتی سایپا یا گروه خودروسازی سایپا هستیم. از سلام دارم خدمتتون آقای مهندس، ممنون که با ما همراه شدید. و همچنین مهندس علی اکبر جوانرو، کارشناس صنعت خودرو و از قطع سازان کشورمون، ممنون که همراه ما هستید. در ادامه با ما همراه باشید. شما میتونید از طریق اپلیکیشن اینستاگرام صفحه مربوط به خبرگزاری تسنیم به صورت زنده این برنامه رو ملاحظه بکنید تصویریش رو، و از طریق شماره پیامکی 301035 هم میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. با ما همراه باشید در گفتگوی اقتصادی.
طبق مصوبه 28 مهر ماه شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد. با پیگیری‌های سهامداران و سازمان بورس، نخستین گام برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و مداخلات مخل بازار برداشته شد. این در حالی است که پیگیری‌ها برای اصلاح مداخلات دولت در سایر صنایع با قوت ادامه دارد و این اقدامات متضمن استمرار سودسازی صنایع و رشد پایدار بازار در سالیان متمادی خواهد بود. وقتی تکه های پازل را کنار هم قرار می دهیم، کاملا مشخص می شود که عدم انتخاب رئیس و اعضای شورای رقابت و اظهار نظر برخی از مسئولین و نمایندگان مجلس و همچنین رئیس سازمان بورس اخیراً به اینجا ختم شد که دستور حذف قیمت گذاری توسط شورای رقابت صادر و سپردن این امر به خودروسازان نهایی شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تعیین قیمت خودروها در روزهای اخیر گفت بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری مستقیم خواهد کرد. او گفت سودآوری صنعت خودرو برای دولت 13 اولویت ویژه‌ای دارد و با تمام توان این هدف پیگیری خواهد شد. وزیر صنعت و معدن و تجارت گفت یکی از اهداف اصلی که این وزارتخانه با همکاری دیگر دستگاه‌ها و اهتمام خودروسازان کشور پیگیری می‌کند افزایش تیراژ و تولید خودرو است. در مهر ماه امسال رئیس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد. در نامه عنوان شد: با توجه به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه از منظر ارزش بازار و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بیشمار در صنعت مزبور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شد و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.
همچنان شنونده برنامه گفتگو اقتصادی هستید از رادیو گفتگو. من تأکید بکنم این برنامه با همکاری خبرگزاری تسنیم داره تقدیم شما میشه و از طریق آپارات و یوتیوب این خبرگزاری و همچنین سایت اون میتونید به صورت زنده برنامه رو به صورت تصویری هم دنبال بکنید. دیدگاه ها و نظرات شما از طریق هر کدوم از این سیستم ها و صفحات مجازی و همچنین از طریق شماره پیامک 30010-35 به ما میرسه و میتونیم در طول برنامه موضوعاتی که شما به عنوان دیدگاه، راهکار، نقد مطرح میکنید رو تا اونجایی که میتونیم از مهمانان عزیزمون بپرسیم، باشون در میون بذاریم. در همین فاصله مهمان دیگری هم به جمع ما پیوستن. جناب آقای دکتر ابوالفضل خلخالی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو. سلام میکنم خدمتشون.
سلام علیکم. بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان محترم.
ممنون از شما. بحث قیمت‌گذاری صنعت خودرو در سال‌های گذشته توسط شورای رقابت انجام می‌شد. حالا موضوع برمیگرده به اینکه این قیمت‌گذاری، افزایش قیمت‌هایی که حالا خود خودروسازها دنبال می‌کنن و مردم منتقدش هستن، باید توسط ستاد تنظیم بازار نظارت بشه. من میخوام در همین ابتدای بحث از جناب آقای مهندس سعید مدنی خواهش بکنم در رابطه با بحث قیمت تمام شده خودرو دیدگاهشون رو مطرح بکنن، چون برشک صنعت خودروسازی الان مدعی است آنچه که به بازار داره عرضه میکنه زیر قیمت تمام شده هست و عملا هر خودرویی که وارد بازار میشه رقمی رو به زیان انباشته این صنعت اضافه میکنه. سوال من به عنوان یک فرد رسانه‌ای یا خارج از صنعت اینه که اصلا چرا صنعت خودرو با این وضعیت داره تولید میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، جناب آقای پاکستاد و اعضای محترم پنل. واقعیت قضیه این هست که خودرو در واقع یکی از محصولاتی هستش که و فعالیت بنگاه‌های خودروسازی جز فعالیت‌هایی هستش که تأثیرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه داره و به تبع از تصمیمات و زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی هم در واقع تأثیر می‌پذیره. به همین جهت هر تصمیمی که گرفته میشه برای این بنگاه اقتصادی که در شرایط ایدئال شاید بتونه حدود 5% تولید ناخالص ملی ما رو در واقع تشکیل بده، تأثیرش رو روی در واقع فعالیت این بنگاه ها خواهد گذاشت. خب تصمیماتی که طی چند سال گذشته در صنعت خودرو گرفته شده و عمدتاً هم تکلیفی بوده است، عمدتاً عامل ایجاد این مشکلات برای صنعت خودروسازی شده. یعنی نه تنها این دخالت های دولتی در نظام قیمت گذاری باعث کاهش قیمت نشده، بلکه باعث افزایش قیمت ها هم شده است. یعنی اگر ما از چند سال پیش این قیمت ها رو آزاد گذاشته بودیم و خودروساز ها مجبور نبودن برای تامین هزینه های مالیشون تسهیلات سنگینی رو بگیرن، به تبع قیمت خودرو خیلی پایین تر می اومد. امروز هر خودرویی به طور متوسط بالای 15-20% در واقع قیمت تمام شدهش رو هزینه های مالی ناشی از گرفتن تسهیلات تشکیل میده. این رقم بسیار درشتیه. یعنی در تمام دنیا این رقم یک چیزی حدود حد اکثر 1%، میانگین حدود 0.5% هستش و خود این باعث افزایش قیمت تمام شده شده. از اون طرف کمبود نقدینگی ناشی از قیمت گذاری معمولا باعث میشه که خودروسازها پروژه های توسعه شون رو نمیتونن اجرا کنن، محصولات جدید رو نمیتونن بیارن و نظایر اینها. به هر حال هر جای دنیا سیاسیون معمولا کمک میکنن به صنعت خودرو که اینها را بحران خارج بکنن، در ایران معمولا برعکس است.
خب البته هنوز سوال من از شما پاسخ نگرفتم، مثلا چرا صنعت خودرو با این وضعیت و این انباشته زیان داره تولید میکنه به ادامه فعالیت؟
صنعت خودرو خب به هر حال به صورت مستقیم فقط در خود صنعت خودرو و شرکت های تحت پوششش حدود 100 هزار نفر مشغول به کار هستند. حدود نزدیک به 400 تا 500 هزار نفر به صورت غیر مستقیم که در ارتباط مستقیم با خودروسازی ها هستن ولی خب فعالیت های تولیدی ندارن. و اون آماری که در دنیا وجود داره میگن به ازای تولید هر 1 میلیون خودرو 3 میلیون اشتغال غیر مستقیم هم در جامعه ایجاد میشود، که این 3 میلیون در واقع شامل اون کارمندی میشه که در اداره مالیات نشسته، در بانک نشسته، در اداره ثبت نشسته، در دفترخانه نشسته. و اینها وقتی سهمشون رو در رابطه با خودرو در نظر بگیرید، این آماریه که دادن، گفتن به ازای هر 1 نفر 1 میلیون 3 میلیون نفر مشغول به کار.
آمار جهانی که تو این زمینه
آمار جهانی هستش که کلا وجود داره، ولی اون چیزی که به صورت مستقیم هستن حدود 400 500 هزار نفر قطع سازای ما هستن و اینها چیزی نیست که بتونیم ازش به راحتی چشم بپوشیم و این فعالیت این بنگاه اقتصادی رو ما تعطیل کنیم، چون مسئله اشتغال تبعات اجتماعی خواهد داشت اگر قرار باشه که توقفی در این خط در این مورد ایجاد بشه.
البته در رابطه با میزان زیان انباشته اشاره کردید و دوره زمانیشون رو من دقیق‌تر از شما در ادامه خواهم پرسید. میخوام از جناب آقای دکتر خلخالی هم سوال بکنم. آنچه که در صنعت خودرو داره اتفاق میفته بنا به گفته جناب آقای مدنی بیشتر یک نوع رویکرد شاید سیاسی اجتماعی باشه تا اقتصادی. من دیدگاه شما رو میخوام داشته باشم. تشکر میکنم از جناب آقای میرهادی رهگشای از پژوهشگران اندیشه اقتصاد مقاومتی که با ما همراه شدن. ممنون که در خدمتتون هستیم. عرض سلام مجددم بکنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
موفق باشید. خب آقای خلخالی بفرمایید.
یه بار دیگه کلیات سوال رو میفهمید.
ببینید موقعی که آیه مدنی اشاره میکنه به دلایل تداوم فعالیت، عملا به نظر میرسه که توجیه اقتصادی نداره صنعت خودرو در کشور ما و آنچه که داره رخ میده دلایل اجتماعی یا سیاسیه که باعث تداوم فعالیت صنعت خودرو شده. دیدگاه شما رو میخوام بدونم، در ضمن در رابطه با زیان انباشته اگر دیدگاهی دارید بفرمایید، من دوره زمانیش رو بعد میخوام از آیه مدنی بپرسم.
ببینید صنعت خودرو در همه دنیا یه صنعت کاملا اقتصادیه. ما اگر از خود ایالات متحده آمریکا شروع بکنیم، بیایم اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بعد توی آسیا ما ژاپن رو داریم، کره رو داریم، چین رو داریم، اینها همه خودرو سازن و قدرت اقتصادی هن. و خودرو یک بخش عمده از جی دی پی اونها رو تشکیل میده. پس خودرو یک صنعت فوق العاده اقتصادیه، فوق العاده پولسازه و به همین دلیل هم در همه دنیا به عنوان یک صنعتی که ببینید الان چین به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ امسال تا 29 میلیون خودرو تولید کرده. لذا خودرو رو باید یک صنعت کاملا اقتصادی ببینیم. در کشور ما هم همینه. ما متاسفانه داریم به خودرو بیمهری میکنیم. این مدیریت ناصحیح هست که نتونسته صنعت خودروی ما رو مزیت اقتصادیش رو به گونه‌ای برآورده بکنه که تمام مردم ازش بهره مند بشن، وگرنه میتونه به عنوان یک بخشی از کیک اقتصادی کشور ما نقشی رو ایفا بکنه که کل کشور بهره مند بشن. ما متاسفانه همیشه مدیریت پیچیده ای رو در صنعت خود رو داشتیم که یک بخشش به اون مداخلات دولت برمیگرده که به همراه خودش رانت و فساد رو به تبع داشته. و امروز ما به دلیل اینکه مدیریتی رو نداریم که بتونه این دانش فنی که در کشور وجود داره رو به مزیت اقتصادی تبدیل بکنه، شاهد وضعیت حاضر هستیم. اینکه ببینید بخوایم بگیم که فقط بحث‌های سیاسی و جنبه‌های اجتماعی و اینها در واقع باعث این موضوع هست، یعنی که خودرو ما به خاطر همین که بتونیم اینها رو پوشش بدیم پیش بردیم، به نظر من اینطور نیست. اون گروه‌های رانت و فسادی که در خودرو شکل گرفتن و سالهای ساله که دارن توی این مجموعه حکومت میکنن، تمام این صحبتایی که ما داریم الان میکنیم معلول اون علته و اونها ما رو با این صحبت ها مشغول کردن، ما رو مشغول کردن، منافع خودشون دارن بهره مند میشن و سیاست های خودشون دارن پی میگیرن و به یه نوعی صنعت خودرو رو زمین گیر کردن. اینکه امروز شاهد این زیان هم باشده هستیم، ببینید ما 10 سال پیش رفتیم فرض کنید یه وامی رو گرفتیم، اون وام بهش بهره خورده، به بهرش بهره خورده، جریمه خورده تا امروز. اتفاقا شما سوال خوبی رو پرسیدید، شما فرمودید که خب چرا پس اگر این صنعت این همه زیان داره پس چرا داره دوباره تولید میکنه؟ چرا اون روز که اون وام رو گرفتن به این نیندیشیدن که بهرش رو چجوری میخوام بدن، بهره بهرش رو چجوری میخوام بدن؟ این بیانگر مدیریت نالایقی هست که در سالهای متمادی با استفاده از بهره رانت حکم فرمایی کرده. ببین شما الان، همین الان، همین امروز که اینجا نشستین، خب همه مسئولین خودروسازی آه و نالهشون بلنده، درسته؟ غیر از این هست، این هست
خب این اتفاق داره میفته. خب ولی آیا میشه همه مدیران رو ناکارآمد دونست؟
من این عرض کنم دیگه صحبتم قطع.
خواهش میکنم.
چرا هیچ کدومشون استعفا نمیدن؟ خب یه معاونشون استعفا بده، یه دونه مدیر عاملشون استعفا بده، چرا استعفا نمیدن؟ ببین ما حالا جلوتر با هم بیشتر صحبت میکنیم. ما امروز میگیم که ستاد تنظیم بازار قیمت ها رو ببره بالا، قیمت ها رو ببریم بالا که بعد چیکار کنیم؟ دوباره فردا چی؟ دوباره با خودروی بیکیفیت، دوباره با بهره‌وری پایین، با مدیریت نالایق. اگر این روش بخواد به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه هیچ سرانجامی نداره، گرون کردن قیمت ها به ضرر مردم تمام میشه که به نفعشون نیست. این باید به لحاظ اساسی این موضوع از پایه حل و فصل بشه، نحوه اداره خودروسازی ما مشخص بشه. ببین ما الان ببخشید من فرصتم دارم
اگر اجازه بدید ما بقیه دوستان هم صحبت بکنن، چون نکاتی که اشاره کردید و میخوام از جناب آقای جوانروح سوال بکنم، آقای مهندس جوانروح که از قطع سازان کشورمون هم هستن. صنعت خودرو در این سالها متهم است به مدیریت ناکارآمد. موقعی که با صنعت خودرویی ها یا فعالین صنعت صحبت میکنیم انگشت اتهام به سمت دولت میبرن، از دولتی ها صحبت میکنیم یک نوع شترمرغ این وسط ایجاد شده، هر کسی گروه بعدی یا مقابل رو به عنوان متهم مطرح میکنه، در نهایت هم موقعی که بحث بازار مطرح میشه ما یک مافیا یا یک دلالانی داریم تو این بازار که همه سود رو میبرند ولی نه هیچ کس بهشون اشاره میکنه، نه اونها رو نشون میده، فقط اسماشون. ما یه سری اسمهای سوم شخص مبهم رو داریم تو این زمینه که به نوعی آقای دکتر هم بهش اشاره کرد. میخوام پاسخ شما رو به عنوان نماینده صنعت خودرو تو این زمینه داشته باشیم، بعد در رابطه با نظارت و اینکه ستاد تنظیم بازار چه میتواند بکند هم از عزیزان سوال خواهیم کرد.
با عرض سلام خدمت همه همیهنان عزیز، عرض شد خدمتتون که صنعت خودروی ما گرفتار سیاست های غلط هیئت حاکم است، حالا چه دولت باشه چه مجلس. وقتی شما پایه پولی رو میایین تغییر میدین، یهو عرض میکنین 10 برابر 3 برابر 2 برابر، حالا هرچی، بعدم تو صدا و سیما میایین توجیه میکنین، میگن آقا عرض و تقاضا است. شما مگه پول مردم رو میشه با عرض و تقاضا قیمت گذاشت؟ براش پول، ارزش پول باید وابسته به ارزش کار یک کشور باشه، نه در چند تا صراف بیان به قول معروف ارزش پول رو تعیین کنن. وقتی از پایه رو میبرین بالا، بعد یه آقایی میاد تو تلویزیون میگه آقا این رفته بالا، حالا باید نقدینگی تزریق کنیم. اول میگفت نقدینگی زیاده باید ارز ببریم بالا، حالا ارز رفته بالا باید نقدینگی تزریق کنیم. این نقدینگی از کجا باید بیاد؟ باید بره از تحصیلات از بانک بگیره.
بله.
هر بنگاه اقتصادی میره سراغ بانک، نرخ بهره چقدره؟ 20 خورده ای درصد، یه قیمت تمام شدهش 20 خورده ای درصده. این هی انباشته میشه.
اون یه نکته ای دکتر خلخالی مطرح کردم، میخوام همین نکته رو بگم. موقعی که شما سراغ بانک میرید برای دریافت این نرخ ها هست، خوب، چه اتفاقی میفته که اون موقع به نرخ بی توجهیم، بعد موقعی که زیان انباشته ایجاد میکنه؟
من در موضع خودروساز بخوام صحبت کنم، من بدهکارم به قطعه ساز
و مجبورم که پولم رو
بدهکارم به کسایی که برای من کالا تامین میکنن، باید بدهی اینا رو بدم، پس مجبورم برم وام بگیرم، از اون طرفم مواد اولیه باید بخرم. مواد اولیه هم دست باز دولت، نرخش رو با نرخ ارز متعادل میکنه. این دقیقا اون مرغ و تخم و مرغ که میگین یا من بود و آهو بود و دقیقا در دولت اتفاق میفته. یعنی هر جا از اول انقلاب کم آوردن دست کردن تو جیب مردم. این واقعیتی که شما همتون به قول معروف بهش واقفین. بعدم میگین ارز نداریم. آقا ارز چرا نداریم؟ شما الان تو این محیط غیر از ارز به من یه چیز دیگه نشون بدید. این آبی هم که هست اینجا ارزه، هر کالای تبدیل به ارز میتونه بشه، درسته؟ و قابل صادرات و قابل خریدم هست که الان شما عرض کردم یک چیز غیر ارزی اینجا نمیتونین پیدا کنین، حتی لباس تنتون هم ارزه.
یه مقدار با میکروفون هماهنگ‌تر باشید
بله
صداش رساتری از شما خواهیم.
بنابراین اون چیزی که داره به قول من اتفاق میفته و شکار میکنه اقتصاد کشور رو همین بازی با ارزه.
درست،
درست شد. اگر اینو ما بتونیم پایدار کنیم و بر اساس ارزش کار بیایم ارزش گذاری کنیم و ثابت نگه داریم، همه چی شفاف میشه. اون رانتی که ایشون میفرماین در صنعت خودرو نیست، در دقیقا در سیاست گذاری ارزیه. و الا مدیران صنعت خودرو به عقیده من تونستن در این آشفته بازار، در این به قول معروف بی سیاستی، تونستن باز این سنت رو پایدار نگه دارن.
یعنی شما معتقدید آنچه که
اجازه بدید سنت خودرو رو اگر شما بهش خوب نگاه کنید، سنت خودرو وابسته است به کل صنایع کشور. یعنی نساجی رو باید تعطیل کنید اگه سنت خودرو رو شما تعطیل کنید، پتروشیمی رو باید تعطیل کنید، فولادسازی رو باید تعطیل کنید، آلومینیوم و مس و همه رو باید تعطیل کنید. یعنی سنت خودرو به اصطلاح لیدر تمام صنایع کشوره و هر جا شما ببینید یک کشور پیشرفته هست صنعت خودروسازی داره و هر کشوری که صنعت خودروسازی داره کشور پیشرفته است. حالا در کشور ما ذلیل شده، این از بی سیاستی حاکمیت.
خب البته یه رویکرد رویکرد قیمته، یه رویکرد هم نسبت به کیفیت، یه رویکرد هم نسبت به اینکه آیا ما اصلا خودروساز هستیم یا نه. یعنی ما موقعی که شرایط تحریم پیش میاد میبینیم که خودروسازهای ما قطعات کلیدی خودرو رو نمیتونن تولید بکنن و زمین میخورن. حالا دلایلش که چرا این اتفاق میفتنم سعی میکنیم در ادامه اگر فرصت برنامه اجازه بده اینها رو سوال بکنیم. من میخوام از نسل جوان کارشناسان اقتصادی و کسانی که رویکرد جدیدی رو با رویکرد یا توجه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکار در صنعت خودرو یا صنایع کشور مد نظر قرار میدم دعوت بکنم که با ما همراه باشن. جناب آقای رهگشای، پژوهشگر اندیشه اقتصاد مقاومتی، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، دیدگاه شما نسبت به آنچه که آقای مهندس جوانروح اشاره کردن رو میخوام داشته باشم و نظرتون رو نسبت به آنچه که در فضای قیمت گذاری صنعت خودرو داره رخ میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت عوامل برنامه و شنوندگان برنامه. ببینید صنعت خودروی کشور ما از جهات مختلفی میشه بهش پرداخت و بحثا رو مطرح کرد، از جنبه اینکه نقشش تو زنجیره تولید چیه، نقشش توی کمک به بقیه تولید کننده های خرد چیه، اینکه بحث نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی چه تأثیری روش گذاشته، اینا قابل بررسیه. اما خب فکر میکنم تو زمان محدودی که داریم بهتره به همون بحث قیمت گذاری بپردازیم، اینکه تو شرایط فعلی الان دیدگاه مناسب برای قیمت گذاری محصولات حالا ایران خودرو سایپا چیه. من از زاویه اقتصادی بخوام اگه به بحث ورود بکنم، دو حالت رو میتونم متصور بشم که در اون دو حالت ما نهاد قیمت گذار رو حذف بکنیم و قیمت گذاری رو به خود کارخونه، به خود خودروساز بسپاریم. حالت اول اینه که بازار ما یه بازاری باشه که از هر تولید کننده‌ای بتونه بهش ورود بکنه، یعنی از نظر تسهیل فضای کسب و کار، از نظر اخذ تسهیلات بانکی و بقیه مجوزهایی که لازمه و زمینه‌هایی که برای خودروساز شدن لازمه، چه در داخل چه از خارج، احیاناً واردات خودرو آزاد باشه و امکان رقابت باشه. تو این شرایط چون خودروسازها در یه فضای رقابتی قرار دارن، ما میتونیم بگیم اصلا کاهش هزینه ها با خودشون، دیگه دولت ورودی نکنه که کجا هزینت زیاده کجا هزینت کمه، چرا انقدر تسهیلات گرفتی، چرا انبارات مثلا پره یا خالیه. در اون شرایط قابل تصوره که قیمت گذاری رو حذف کنیم، ولی خب ما با اون شرایط خیلی فاصله داریم، به دلیل تنگنای ارزی که داریم، به دلیل مشکلات کسب و کاری که داریم، در حال حاضر این وضعیت حکم فرما نیست. حالت دومی که میشه متصور شد اینه که با وجود همین حالت انحصاری نسبی که وجود داره، تولید کننده میزان ارزش رو به قدری بالا برده که نه تنها تقاضای داخلی رو به طور کامل پوشش داده، بلکه 30-40% تولیداتش رو داره تو بازارهای منطقه‌ای عرضه میکنه. و چون تو بازارهای منطقه‌ای ما قیمت گذاری نداریم، بازار صادراتیه، اونجا یه قیمتی کشف میشه، خودروساز با قیمتی که داره صادر میکنه داره سود میکنه به هر تقدیری. اون موقع میتونیم بگیم اون قیمتی قیمت به نسبت عادلانه ای، هر قیمتی داره تو بازار صادراتی عرضه میشه، تو قیمت داخل هم همون گذاشته بشه، حالا یا مقداری کم و زیادش به خاطر بحث حمل و نقل و بیمه و تعرفه احیانا و غیره، اینو میتونیم یه قیمت منطقی در نظر بگیریم. ولی خب با این حالت هم ما خیلی فاصله داریم. الان میزان تقاضایی که تو بازار هست با میزان عرضه به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست. برای هر خودرویی که توی این عرضه‌های خودروسازی‌ها توی حالا هفته‌های مختلف عرضه میشه، فکر می‌کنم بیش از 1000 نفر ثبت نام می‌کنن. توی همچین حالتی صحبت از آزادسازی قیمت و اینکه ما هیچ نهادی رو، حالا چه شورای رقابت باشه چه ستاد تنظیم بازار باشه، برای قیمت‌گذاری در نظر نگیریم، به دورنمای جلوی ما نمیذاره. یعنی اتفاقی که صرفاً میفته، حالا فرمودن، اینه که قیمت کارخونه یه شیفتی به بالا میکنه، قیمت بازارم به همون نسبت فاصله میگیره.
مدار این... بستر رو داریم که طی میکنیم. البته آقای جوان روح اشاره کردن که این ناشی از تغییر قیمت دلار
حتما اون هست. حتما ما سهم سیاست گذاری های دولتی، این که کاهش ارزش پول ملی باعث شده فولاد گرون شه، باعث شده قطعه‌ساز هزینه هاش بره بالا، تورم باعث شده هزینه کارگر، هزینه های مختلف بره بالا، اینو ما منکر نمیشیم. اتفاقا اون نهادی که میخواد قیمت گذاری بکنه باید تمام این فرمول ها رو توش در نظر بگیره. اما بحث الان اینجاست که ما تو شرایط فعلیمون که اون دوتا حالتی که گفتم حکم فرما نیست، نمیتونیم نهاد قیمت گذار رو کنار بذاریم و به تمام اون توضیحاتی که خودروساز داره به مثلا حاکمیت میده اعتماد بکنیم. نه، قابل اعتماد نیست. حتما این سهامداری های تو در تویی که با خودروساز، با بانک ها، با قطعه ساز، با فولاد ساز و با بقیه بحث های بورس کالا و غیره هست، اینا حتما زمینه های فساده. بحث زیان انباشتشون، این که حالا وام های با درصد بالا می گیرن، اگر یک اقتصاد سالم بود شاید به این وضعیت زیان انباش دوچار نمی‌شدیم، ولی در شرایط فعلی نمیتونیم کنار بذاریم اون نهاد قیمت گذاری.
خب در ادامه از عزیزان در رابطه با نهادهای متفاوت قیمت گذاری، شورای رقابت و یا سازمان حمایت یا ستاد تنظیم بازار میپرسم که هر کدام از عزیزان آیا این نهادها رو متفاوت میدونن روی کردشون رو یا نه، ولی در این فاصله دیدگاه‌هایی که شما عزیزان شنونده و بیننده از طریق صفحات اینستاگرام و سایت ها و همچنین از طریق پیامک برای ما فرستادید، مجبورم جمع‌بندی بکنم اونهایی که بیشتر روی کرد دارن خدمتتون عرض بکنم، چون تعداد زیاده. شنونده ها اشاره و بیننده ها اشاره میکنم، ببخشید فقط شنونده و نداریم، بیننده هم هستن که همراه هستن با برنامه گفتگو اقتصادی، اشاره میکنن که چطور قیمتی که ما داریم عرضه میکنیم برای خودروسازهایی مثل خودروسازهای خارجی که بین المللی عرضه میکنن، آقای مدنی میخوام شما پاسخ بدید، صرف میکنه ولی برای خودروساز داخلی صرف نمیکنه. نکته و سوالی که دائما پرسیده میشه از سوی مردم، اینجا دوباره تکرار شده که چرا کیفیت خودروهای خارجی با همین قیمتها چندین برابر خودروی داخلی ما هست. و نکته بعدی که حالا به نوعی تو اشاره من هم مستتر بود در رابطه با اینکه بعد از تحریم ما خیلی از خودروهامون امکان حرکت نداشتن و انبار می‌شدن داخل کارخونه‌ها و انبارهاش و تبعات اون رو می‌دیدیم، چرا عنوان می‌کنیم که ما در زمینه قطعه‌سازی، البته آقای جوانرو بعداً توضیحات کامل‌تری خواهند داد، عنوان می‌کنیم که در این زمینه خودکفاییم در حالی که واقعاً نیستیم؟
عرض کنم حضورتون، من قبلا یه چند تا نکته رو در ارتباط با فرمایش آقای خلخالی و جناب رهکشا عرض کنم خدمتتون که این مسائل دو طرفه صحبت بشه و مشخص بشه. ببینید، ایشون فرمودن فقط مسئله اقتصادی هست، ولی مسئله سیاسی نقش اصلی رو الان داره در تعیین سیاست‌های خودروسازی. اگر مدیریت ناکارآمدی وجود داره، این مدیریت ناکارآمد رو کی گذاشته؟ دولت گذاشته. آیا دولت بر اساس شایستگی ها و ارزیابی ها اینها رو گذاشته یا نه بر اساس روابط بوده گذاشته؟
شما هم خودتون در
من معتقدم
خود رو حضور داشتید، شما از کدوم مسیر اومدید؟
بله ببینید، در دوره من دوره موفقی داشتم. واقعیت قضیه اینه که دوره ما موفق بوده، خیلی از دوستان ما هم که قبل از ما بودن موفق بودن، ولی جالب اینجاست که در اوج موفقیت مدیران عامل خودروسازی ها عوض میشن، صرفا به این خاطر که حاضر نیستن به بعضی از سیاست های حالا نادرستی که دولت اعلام میکنه تن در بدهن. اینا یکیش خود من هستم به فرض توی این قضیه.
اصلا هم دولت فرق نمیکنه از چه جناح یا چه جریانی باشه، همه دولت ها نسبت به سند خود رو همین رو کرده داشتن.
آدرس های غلط به مردم داده میشود و این آدرس ها به این شکل: آقا خودروسازی برود و بهره وریش رو ببره بالا. من یه توضیح برای همه این دوستان دادم.